زمان بهره برداری، تو زمان بهره برداری به این وقتی که یه مجتمع تجاری یا مسکونی مسئول نگهداری مشخص بشه، طبق قانون یه مسئولیت هایی هم چیه بر عهده اون قرار میگیره. به این وقتی ساختمان پلاسکو اینجوری آتش گرفت و فرو ریخت، شما وقتی میرید نهایتا به رأی دادگاه توجه میکنی، میبینی که مجموعه کلکسیونی از سازمان ها و نهادها چیه اینجا مقصر شناخته میشن و اینجا در اصل اصلا مسئول نگهداری ساختمان نداشته. قانون هم در اصل همچین وظیفه مشخصی رو بر عهده اون ساختمان نداشته. اگر مسئول نگهداری که HSE هم یه بخشی از اونه
من.
وجود داشته باشه، اون موقع یا اون مسئوله اگر ببینه که اینجا استانداردهای لازم نداره نمیپذیره مسئولیتشو، وقتی پذیرفت اون موقع باید پاسخگو هم چیه باشه، چون باید پاسخگو باشه قطعا هم مدام رصد میکنه از کارشناسان مختلف متخصصین مختلف در بازه‌های زمانی تعیین شده استفاده میکنه که بیان از سازه اینجا، از فرض شاه‌های جذبی که داره، از ایگو اینجا، از بحث نحوه استفاده و بهره برداری از این فضاها بازدید کنن و اگه ایراد اشکالی داره اینا رو چیه
برطرفش
بکنن. چون مسئولیتی متوجه شخص یا گروه خاصی نیست،
عملا تو بهره برداری رها میشه. بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات کامل شما جناب آقای سالاری. برای شما آرزو موفقیت دارم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون،
خدا نگهدار شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای سالاری، رئیس سابق کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، در پرونده ویژه هفته که خب از روز شنبه با مسئولین مختلف گفتگو کردیم. امیدواریم که این مباحثی که مطرح میشه در نهایت منجر به این بشه که ما بتونیم ساختمان‌های ایمن و قابل اطمینانی رو در هم به لحاظ کارکردهای عمومی و هم کارکردهای مسکونی و شخصی داشته باشیم و دیگه حادثه‌ای مثل حادثه متروپول رو شاهد نباشیم. ساعت 19:32 هست. شما همچنان با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها ما رو با برنامه بدون خط خوردگی همراهی میفرمایید. همکاران من در رادیو گفتگو مسیری رو ایجاد کردن در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir که از این طریق شما میتونید بر روی لینک سوژه از شما پیگیری از ما کلیک کنید و سوژه های مورد نظرتون رو در موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و موضوعات دیگر برای ما ثبت بکنید و همکاران من مسئولیت پیگیری اون رو به عهده میگیرن و اگر قابل تر در برنامه باشه حتما پیگیری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی، رادیو گفتگو و برنامه‌ای بدون خط خوردگی رو برای شنیدن اصلگاهی خودتون انتخاب کردید. یکی از موضوعاتی که در طول عمر مجلس 11 به اون پرداخته شده، بحث ترک فعل‌ها و استنکافی است که برخی از مسئولین در دولت‌های قبلی و شاید دولت فعلی مرتکب اون شدن و گزارش های مختلفی از کمیسیون های مختلف در صحن علنی مجلس مطرح شد و برخی از اونها به پای پرونده ها به قوه قضاییه هم کشیده شد و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از بعد نظارت خودشون در واقع نظارت دقیقی داشتن بر این حوزه ها. یکی از اون موضوعات بسیار بسیار مهم قانونی بود که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد به عنوان قانون راهبردی برای لغو تحریم ها که به این عنوان مشهور شد و خب در دولت قبلی برخی از نمایندگان مجلس اعتقاد داشتن که استنکاف صورت گرفته. برای اینکه بفهمیم که حدود این ماجرا کجاست و چه اتفاقاتی رخ داده برای این ترک فعل و استنکافی که شکل گرفته، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای خضریان، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس که مثل همیشه پاسخگو هستند و همراه با برنامه‌های رادیو گفتگو. آقای خضریان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای بهزادی، بر اصل شما بخیر، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. این حقیر انجام وظیفه
محبت دارید. خیلی خوشحالم که باز با شما گفتگو میکنم. آقای خضریان، چه نفراتی استنکاف داشتن در اجرای قانون راهبردی لغو تحریم ها و بفرمایید که بررسی پرونده به کجا رسیده، چقدر پیش رفته و چگونه خواهد بود؟
خب من یه مقدمه ای رو از این موضوع عرض بکنم در مورد قانون، چون
بله تمنا میکنم
شنوندگان محترم در جریان قانون نبوده باشن، و بعد پاسخ فرماش و سوال شما رو هم عرض کنم.
خب عرض کردم بله،
همونطور که شما مستحضری و انشاءالله مردم ما هم مطلع هستن، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران در 12 آذر ماه سال 99 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اگه خاطرتون باشه این تاریخ برمیگرده به اون زمانی که در دماوند شهید فخری‌زاده مورد ترور قرار گرفت، یعنی در روزهای قبلش این ترور صورت گرفت و مجلس به این نتیجه رسید که دیگه ادامه روند قبل به معنای اون صبر راهبردی که حالا دولت مد نظرش بود، به این معنا که دیگه حالا هر اتفاقی داره رخ میده ما باید کوتاه بیایم، سکوت بکنیم و نسبت بهش واکنش نشون ندیم، در مجلس دیگه این نقض شد و این پیام ضعف تلقی شد که باید تغییر روند پیدا بکنه و تغییر ریل پیدا بکنه، و این قانون بر مبنای اون تاریخ به تصویب رسید که ما در صورت ادامه روند تحریم های غربی ها و آمریکایی ها و اقدامات خشنی که در طول 2 انجام دادن، چه در مورد سردار قاسم سلیمانی در بغداد و چه شهید تخفیزاده در دماوند، این دیگه به این نتیجه رسیدیم که این ادامهش حتما آسیب‌های بعدی رو داره و ممکنه حتی ترامپ در ماه‌های پایانی دولت خودش به دلیل اینکه دیگه مسئولیت دولت رو هم قرار واگذار بکنه اقدامات خطرناکتری صورت بگیره. لذا این قانون در مجلس در 5 به صورت صریح و خاص وظایف مشخصی رو برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و اون سازمان رو موظف به اجرای مفاد اون کرد. خب بررسی‌هایی که ما در بعد از گذشت چند ماه از این قانون، یعنی در سال 1400 بعد از گذشت حداقل فکر می‌کنم 100 روز از اجرای قانون، گزارشات و اخبار و همینطور شکایاتی به کمیسیون از 90 واصل شد و در کمیته سیاسی نظامی و امنیتی کمیسیون این گزارشات و جلسات پیگیری و برگزاری شد و جلساتی که متعدد واقعا متعدد هم با جناب آقای صالحی و همینطور مسئولین حقوقی دولت و سازمان انرژی اتمی برگزار شد و همینطور سوالاتی به صورت مکتوب و پاسخهای دریافتی از سازمان انرژی اتمی، این رو برای ما تقریبا ثابت کرد که امتناع یا ممانعتی از اجرای این قانون داره صورت میگیره. لذا ورود کردیم و در مورد جزئیات این 5 قانونی به صورت دقیق‌تر کار کارشناسی در کمیسیون صورت گرفت تا عیناً هر گونه استنکافی که داره صورت میگیره مستعد بشه و دقیق در بیاد. یعنی در این اجرا حتی ما یک تعلیق و یا توقف 9 رو هم شاید میدونید، حالا وقتی ما کلمه 9 رو به کار میبریم ممکنه شنوندگان محترم احساس کنن حالا مثلا 9 تاخیر مثلا چه تأثیری
داره. بله
تو موضوع هستی و سانتریفیوژها لحظات مهمه، یعنی بعضا 9 یه عدد کوچیکی از نظر ذهنی ما تو حوزه ساختمان سازی نیست، تو حوزه سانتریفیوژ این عدد 9 عدد
بزرگی
نیه، تا بعضن تخلفای 111 روزه شناسایی شد و یا بعضن در مورد آب سنگین عراق که کلا تخطی از قانون، یعنی عدم اجرای قانون متاسفانه شناسایی شد.
بله و به سوال بنده پاسخ ندادید، مقدمه رو فرمودید، این که چه کسانی در این پرونده استنکاف کردن از اجرای قانون و دقیقا مشخصا هولوش کدام حوزه ها بیشتر بوده؟
خب علل قاعده بر اساس قانون سازمان انرژی اتمی و دولت مکلف به اجرا بوده و بر این مبنا از نظر ما رئیس جمهور سابق و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی جزء متخلفین به حساب میان و باید به دستگاه قضایی پاسخ باشه.
الان آقای خضریان، پرونده تا چه مرحله پیش رفته و روال آینده پرونده به چه شکل خواهد بود؟
پرونده امروز بر اساس قرائت تازه تحویل دستگاه قضایی برای رسیدگی و برخورد
و بقیه ماجرا در دستگاه قضایی انشالله پیگیری خواهد شد.
شما از نظر ما احراز در کمیسیون اصلاحات صورت گرفته و
مستندات هم پیوست شده
و ماده 9 همین قانون اذعان داره که مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت، حالا دیگه این تناسبش رو باید دست اون مستندات دستگاه قضایی شناسایی کنه.
بله.
از اجرا به مجازات تعزیری درجه 2 تا 5 قانون مجازات اسلامی محکوم بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای خضریان، خیلی سپاسگزارم که مثل همیشه پاسخ خوب بودید. اگر نکته‌ای باقی مونده که شما لازم میدونید توضیح بفرمایید بفرمایید، و اگر خبری هم شما به عنوان سخنگوی کمیسیون اصل 90 از اتفاقات اخیر کمیسیونتون دارید، یکی دو دقیقه فرصت داریم که در خدمتتون باشیم.
خب اولا من تشکر کنم از شما، ضمن اینکه واقعا من به عنوان سخنگو وظیفه‌ام رو انجام میدم،
خواهش می‌کنم.
احساسم برای این هستش که آن چه در خدمت شما هستم موظفم و مکلفم شرعاً و قانوناً باید انجام بدم.
محبت شماست.
حتماً انجام وظیفه است. نکته بعدی از مسائل مربوط به اتفاقاتی که در مجلس و کمیسیون رخ داده، یک دونه موضوعی که در کمیسیون ما پیگیری شد و الحمدلله مشکل عموم داوطلبان، عموم دانشجویان حاضر در کنکورهای سراسری سالهای قبل که متأسفانه در سازمان سنجش تخلفی صورت گرفت، طبق ماده 11 قانون رسیدگی به جرائم آزمون‌های سراسری، میدونید توی این قانون ماده 11 اشاره میکنه که اگر داوطلبی شناسایی بشه که رتبه کنکورش با سوابق تحصیلیش همخوانی نیست و یا پاسخنامه‌های اونها به هم شبیه باشه، تعدادی از داوطلبین و یا مستنداتی و شبهاتی ایجاد بشه، گزارش‌هایی دریافت بشه، بر مبنای اینها سازمان سنجش میتواند از داوطلب آزمون مجدد در یک یا چند درست که این شبهه وجود داره رفع
شبهه بشه من.
انجام بده تا رفع شبهه بشه. خب من. این قانون واژه داوطلب داشت. متاسفانه رئیس سابق سازمان سنجش کاری رو که انجام میدادن این بود که بر مبنای این قانون حتی دانشجو ترم 5 یا ترم 7 رو احضار کرده بودن و مجدد ازش آزمون سراسری گرفته بودن. خب شما بهتر میزای بذارید، بسیاری از کسان، حالا این درست یا غلطش دیگه الان موضوع این بحث نیست، ولی
بله.
ما هممون میدونیم در جامعه به تعداد زیادی از کسانی که در کنکور شرکت میکنن، اینا حفظیات و یا تستنی مقطعی رو تمرین میکنن
بله.
و وارد دانشگاه میشن. وقتی بعدی ترم 7 دانشگاه میشه، ترم 3 یا 4 دانشگاه میشه، این خود به خود در طول روند این دوره تحصیلش در دانشگاه دیگه اون هنر تستنی و یا معلومات اون دوره به معنای اون روزش در خاطر اون باقی نمونده. خب این البته یه ضعف سیستم آموزشی ولی خب موجوده، آنچه واقعیت اینه. خب بر مبنای این کسی نمیتواند ادعا بکنه بعد از 3 ترم یا 5 ترم دوره فرد رو صدا بکنیم ازش
دوباره ازش کنکور بگیریم.
کنکور بگیریم و اگر اون رتبه قبلیش با این نمرات درسش همخوان نبود، این حتما دلیل بر تقلب بشه.
بله.
و اون اینکه اصلا قانون این اجازه رو سازمان سنجش نداده. حتی اگر ما این رو اجازه هم بخوایم بدیم، مستندم به قانونی همچین کاری نمیشود.
یعنی شما میفهمید علاوه بر اینکه قانونی نبوده، به لحاظ شکلی هم مشکل داره.
شکلی هم اشکال داره. اصلا شکلی که حتما ایراد داره. وجدانا ما این رو خودمون در جامعه داریم میبینیم. از طرف دیگه قانون هم اجازه رو سازمان سنجش نداده.
بله.
خب ما این رو پیگیری کردیم از حدود 2000 اندی دانشجویی که در طی کنکور 98 99 و 1400 احضار شده بودند و آزمون مجدد گرفته شده بودند، بعضن در آستانه آزمون مجدد بودند. اینها اصلاح شد و برگشتن به دانشگاه، الا یه تعداد محدودی از اینها که دلیلش اینه که در دوره‌های قبل از که پرونده کنفرانس رسیده بشه، اینها به صورت متفرقه در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کرده بودن و خود از دیوان عدالت اداری هم بر مستنداتی که متأسفانه سازمان سنجش حتی بعضن ارائه کرده بود، اصل امانتداری رو در ارائه اطلاعات صحیح رعایت نکرده بود، بعضی اینا اونجا محکوم هم شده بودن.
یعنی
اینا عنوان داوطلب براشون ارسال شده بوده و دیوان هم بسش دیگه شکلی رأی رو به نفع سازمان صادر کرده. خب اینها نیاز داشت که استفساریه‌ای در مجلس تفسیری از قانون بر مبنای عنوان داوطلب و دانشجو به تصویب برسه. خب ما این رو بر مبنای همون دیروز در کمیسیون آموزش با حضور رئیس فعلی سازمان سنجش الحمدلله استفساریه رأی آورد. این کمک میکنه اونهایی که در دیوان ادارات اداری در سر در کشوری همچین زول میده حقشون صورت گرفته، انشالله در از دیگه استفساری و سهمیات بتوانن
بله.
برگردن به خدمت شما کنون دانشگاه هاشون و
ادامه تحصیل
بله.
خیلی خوب، خیلی خوب. ما همیشه خبرهای خوب رو از شما زیاد شنیدیم، این بار هم همینطور. ممنونم از شما جناب آقای خضریان از اینکه محبت کردین در این گفتگو شرکت کردین. خدا نگهدار شما. در خصوص پرونده استنکاف مسئولین دولت قبل در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها گفتگو کردم با جناب آقای خضریان، سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس. این نکته رو هم بگم که ان شاءالله در روزهای آتی همکارانم هم در برنامه گفتگو سیاسی مفصل به این موضوع خواهند پرداخت. 30010 35 و 162 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه‌های رادیو گفتگو است. سوژه از شما، پیگیری از ما بر روی تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سوژه هاتون رو ثبت بکنید تا همکاران من در رادیو گفتگو رو پیگیری کنن. برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌ای است که روی تلفن همراه شما نصب میشه و شما میتونید برنامه‌های مختلف رادیویی رو روی اون زنده بشنوید و آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
خب در بخش رصد این هفته میخوام به موضوع توقف هواپیمای باری در آرژانتین و تلاش اون برای پیوند زدن به مسائل ایران در گفتگو با جناب آقای علیرضا داوودی، کارشناس نمایشنامه رسانه بپردازیم. آقای داوودی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
بندم آقای بهزادی، خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم. خب وقت خیلی کم داریم، من فرصت رو بیشتر در اختیار شما قرار میدم. آقای داوودی بفرمایید که این ماجرا چه ابعادی داشته و رسانه‌ها چطور مواضع رو علیه ایران مطرح کردن؟
ببینید دو تا اصل کلی وجود داره که توسط رسانه‌های بیگانه معمولا خیلی پیگیری میشه. اصل اول پیوند زدن مجموعه در واقع اتمسفر ارتباطاتیه که حالت تجاری سیاسی پیدا میکنه به موضوعاتی از قبیل تروریسم، انتقال سلاح، در واقع نقض قوانین بین الملل، این یک طرف ماجرا میشه و طرف دیگه اتصال این مفاهیم و این کار در واقع گزاره هایی که وجود داره به مسائل داخلی در ایران که عمدتا مخاطب به یک جنبندی برسه. آن چیزی که در خارج از ایران داره رخ میده با آن توانمندی که در داخل برای کنترل موضوعات وجود داره کاملا متفاوته. سر این دسته هواپیمای آرژانتینی و اتفاقاتی که راجع بهش صحبت شد که از کدوم کشور بلند شده، به کدوم کشور قرار بشینه و این حامل چه چیزی بوده و متعلق به کدام در واقع مجموعه هواپیمایی بوده، همه اینها در مجموع در واقع چون انگلیسی فارسی هم ابتدا به سایتن راجبش خیلی
خیلی مانور افتاد
همش به یک گزاره برمیگرده و اون گزاره هم اینه: جمهوری اسلامی ایران، یعنی این هواپیما اگر خاطر شنوندگان بزرگوار باشه، کنار اون بحث کشتی هایی که در سری دوم رفت به سمت ونزوئلا در واقع قرار گرفت و همه هم فقط یک مسئله رو در واقع داره بیان میکنه: جمهوری اسلامی ایران در حال ناامن کردن نقاط مختلف جهان است. این نقاط مختلف جهان رو میاد و به صورت گزاره‌های خیلی جدی هم در حوزه دریا، هم در حوزه هوافضا و هم در حوزه ناوگان در واقع هواپیمایی میاد اینها رو در واقع مطرح میکنه. اینها رو وقتی کنار هم دیگه شما قرار میدید، از اون طرف میاد به بعضی از موضوعاتی که حالا به واسطه برخی از شرایط اقتصادی که در ایران وجود داره پیوند میزنه و نهایتاً ذهن مخاطب اصطلاحاً میگن حالت سرسره پیدا میکنه. این حالت سرسره یعنی از روی یک موضوع عادی و ساده به روی یک موضوعی که میتواند تبدیل به یک بحران شود رویش میکنه.
بله.
از اینجا به بعد هر اتفاقی که خارج از ایران میفته در واقع پیوندی دارد با مسئله توانمندی ایران، تلاش ایران، کارویژه‌های ایران در خصوص برهمریختن امنیت بین الملل. حالا این مسئله یک در واقع اقدام ثانویه هم داره. هر نوع اقدام تروریستی که در داخل ایران صورت میگیره توسط دشمن یا هر موضعی که از ایران خارج از ایران در واقع زده میشه، برای اینکه توسط رسانه ها برای مخاطب توجیه بشود، از این فاز این پاسخی به ناامنسازی منطقه توسط ایران هست داده میشه.
درست.
پس بنابراین علت رو یک معلولی رو میان خودشون میسازن، یک علتی رو خودشون پردازش میکنن، ذهن مخاطب در مقام نتیجه گیری به یک جنبندی میرسه که اصطلاحا بهش میگن استپ اول یا نقطه اول. این مثل یک سرسره از روی این موضوع شیفت میشه یا به نوعی سر میخوره روی موضوع بعدی. موضوع بعدی مباحث حقوق بشری است، سر میخوره روی موضوع بعدی، موضوع بعدی بحث هسته‌ای است. همه اینها در مجموع توسط این رسالت رو بی‌بی‌سی میاد اجرا میکنه، از اون ور صدای امریکا و شبکه اینترنشنال میاد این رو تبدیل میکنه به چراییه، یعنی توضیح میده برای مخاطب چرایی علت انزوای ایران در نظام بین الملل که منجر به بروز مشکلات در داخل میشه. یه جور کلک قدیمی است برای هدایت ذهن مخاطب در واقع به سمت علتهای در واقع موضوعاتی که اساساً خود موضوع از نظر رسانه‌های بیگانه وجود دارد، اما علتهاش علتهای فیکه. پس فیک گویی ها می شود علت سرخوردن ذهن مخاطب از روی موضوع به موضوعات بعدی.
عرض میکنم آقای داودی، همینطور که شما هم اشاره کردین این ترفند ترفند جدیدی نیست و بارهای بار به شکل‌های مختلف این ترفند به کار گرفته شده. حالا اگر ما بخوایم واکنش درستی رو داشته باشیم از سمت نظام رسانه‌ای کشورمون، پیشنهاد شما چیست و در کدام مسیر باید قرار بگیریم که کمتر آسیب بخورند در واقع مردم ما از این فضا؟ و خب به هر حال بحث سواد رسانه‌ای که یک بحث جدی است که متاسفانه خیلی هم شاید تو این سالها جدی بهش پرداخته نشده در مراکز آموزشی ما، از آموزش پرورش و آموزش عالی گرفته تا سایر نهادها. چه کار باید کرد که ما کمترین آسیب رو در این حوزه بخوریم؟
ببینید یک بحث خیلی مهم اینجا وجود داره و اونم این که خود مردم، خود مخاطب امروز بخشی از نظام رسانه‌ای کشورم.
بله.
پس ما وقتی صحبت از نظام رسانه‌ای می‌کنیم امروز فقط صدا و سیما یا روزنامه یا فلان سایت نیست.
دقیقاً به همین دلیل من سواد رسانه‌ای رو مطرح کردم.
دقیقاً. این یعنی سه مسئله بسیار جدی. مسئله اول، مخاطب به هیچ وجه، اینی که تاکید می‌کنم قدر مطلق است، به هیچ وجه به خبر اولی که توسط رسانه‌های بیگانه منتشر میشه اعتماد نکنن. بشنون، ایرادی نداره، اما اعتماد نکنن. نکته دوم، بعضی وقتا نظام نامه رسانه‌ای در هر کشوری دارای یک سری تعلل‌هایی میشه. مخاطب اینجا به محض اینکه دوچار این مسئله شد مطالبه کنه آقای وزارت امور خارجه، آقای دولت، آقای هر کسی که مسئولیت به عهده داری، این رو بلا فاصله برای من در یک موضع‌گیری مشخص کن. این مرحله دوم تکلیف نظام نامه رسانه‌ای کارگزار و قانونگزار رو هم مشخص میکنه.
بله.
و نکته سوم،
فقط 30 ثانیه بیشتر فرصت نداریم.
رسانه‌ها به منشأ رسانه‌های رسمی هم دقت کنند. نخستین واکنش لزوماً بهترین واکنش نیست. واکنش صحیح بعد از رسوب اطلاعات که معمولاً کمک میکنه به مخاطب برای شکل‌دهی به قرائت صحیح و دقیق.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای داودی، از اینکه مثل همیشه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم آقای علیرضا داودی، کارشناس رسانه. خیلی ممنونم. به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه تا انتهای این برنامه بدون خط خوردگی هم ما رو همراهی فرمودید، از شما خیلی سپاسگزارم. 30,000-35 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نقطه نظرات ارزشمند شما عزیزان شنونده است. تا هفته آینده و بدون خط خوردگی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارت.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتن. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش با من تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه در رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارم اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری.